بسم الله الرحمن الرحیم. خب در آخرین بحث فلسفه علم اصول به تعامل علم اصول با سایر علوم رسیدیم. امروز انشاءالله این پروندهش در حد جزوه ما بسته خواهد شد انشاءالله. ما رابطه علم اصول رو با بعضی از علوم خیلی به صورت فهرستوار و کلی، البته نه به صورت تفصیلی و جزئی، که عرض کردم یه دونه از اینا که مثلا اصول فقه هست و کلام، یه رساله سطح 4 300-400 صفحه‌ای شد. یکی از شاگردای من سالها پیش این موضوع رو کار کرد و رساله کرد و دفاع کرد و سطح 4ش رو گرفت. هر کدوم از اینها یک کتابه، اگه بخوای بری وارد جزئیاتش و مصادیقش و اینها بشین. ما خیلی کلی بحث میکنیم، خیلی در حد بحثای کلی. بعد از اون فهرستی که حالا دیگه تکرارش نمی کنم، اصول فقه و فلسفه منطق، فلسفه های تحلیل زبانی و کلام و مبانی کلامی اجتهاد و فلسفه علم و اصول و علوم ادبی و رجال و فقه و اخلاق، یک بحثی ما داریم راجع به اصول فقه و علوم تجربی. آیا اصول فقه چیزی از علوم تجربی بهره‌ای میبره؟ آیا علوم تجربی میتوانند از اصول فقه بهره‌ای ببرند؟ دقت کنید، علوم تجربی که ما میگیم ناظر هستیم به غیر علوم انسانی. حالا اینجا ما قبلا تو بحث‌های فلسفه علم و اصول این نکته رو توضیح دادیم، تو مباحث هرمنوتیک فکر می‌کنم وقتی هرمنوتیک دلتای رو می‌گفتیم این نکته رو گفتیم برای دوستان. ببینید، اصطلاح علوم انسانی که یک اصطلاح متأخره به اصطلاح هیومانیتیز، اصطلاح انگلیسیش و معادل‌هاش، علوم انسانی ما می‌گیم. این دانش‌های علوم انسانی، روانشناسی، جامعه شناسی، اینا نوعاً علوم جدیدن. در بین اینا بعضی از علومش قدیمیه، مثل تاریخ، مثل ادبیات، بعضیش قدیمیه، تا خیلی سابقه داره. تاریخ خیلی سابقه داره، ادبیات خیلی سابقه داره، ولی مثلا روانشناسی، جامعه شناسی، مدیریت، اینا انقدر سابقه نداره. تو فلسفه یه بحثی هست، در غرب این بیشتر مطرح بوده، توی فلسفه ما هم بوده ولی نه اونقدری که اونجا بوده، که آیا این علوم انسانی، هیومانیتیز، اینا تجربی هن؟ پوزیتیویست ها تجربه گرا بودن، مدعی بودن با تجربه فقط میشه ثابت کرد. اینا آمدن گفتن آقا علم اصلا اون نیست که تجربه بشه، هرچی که نمیشه تجربه کرد علم نیست، اصلا علم غیر تجربی ما نداریم، هرچی که تجربی نیست این علم نیست. برای همین آمدن گفتن آقا اصلا تاریخ علم نیست، چون قابل تجربه نیست. من تاریخ رو چجوری تجربه کنم؟ مثلا فلان جنگ در فلان سال در فلان مکان اتفاق افتاد، چرا کنم؟ برم مثلا توی بازسازیش کنم دوباره؟ چجوری میتونم بازسازی کنم؟ این که نمیتونم دوباره برم تو آزمایشگاه اینو بازسازی کنم، آزمونش کنم. گفتن آقا تجربه پذیر نیست، چیزی که تجربه پذیر نیست اصلا علم نیست. بعد یه بحثی رو مطرح کردن پوزیتیویست ها که این بحث الان تو غرب همچنان مطرحه، تحت عنوان معناداری. گفتن آقا اصلا جملات غیر تجربی فاقد معناست، هر چیزی که نشه تجربه که اصلا معنا نداره. برای همین هم مثلا گفتن این که شما میگی خدا هست، اینا مثلا همین زرنگان دیگه، گفتن ما سبقونا الی، گفتن آقا خدا هست چون قابل تجربه نیست، اصلا جمله فاقد معنا، اصلا معنا نداره، چیز بی‌معناست، همون افکن قدیم، اونا همین تعابیر پیشرفته همون اساطیر الاولین، افکن قدیم، بدبخت و قدیمی ها اینجوری نمیتونستن ببافن به این پیچیدگی، اینا بلدن. پس حالا این نگاه پوزیتیویستی رو ما نداریم، ما نمیگیم همه علوم ضرورتا تجربی هن. برای همین ما وقتی میگیم علوم تجربی، یه دایره محدودی از علوم مورد نظرمونه. من این نکته که میگم، چون بعدش من علوم انسانی رو گفتم، ما مقصودمون از علوم تجربی مثال زدیم، مثل فیزیک، مثل شیمی، مثل زیست شناسی و علومی که وابسته به این هاست، مثل طب. طب یه علم که در واقع از علوم دیگه استفاده میکنه. تو طب ما از زیست شناسی، از شیمی، تو بعضی زمینه ها از فیزیک استفاده میکنیم. طب در واقع از اینا استفاده میکنه. مثلا وقتی که حرکت، فرض کنید، عضلات و اسکلت مطرحه، مطالعه‌ای که روی این میشه مطالعه فیزیکی است، در واقع فیزیک حرکته. وقتی که مثلا ما در بحث سلول، بحث بالا کلانترش، بالاتر از سلولش بحث میکنیم، یا حالا تو حدود سلولی، بحث زیست شناسانه است تقریبا. وقتی که میریم پایین تر تو حد مولکولی بحث میکنیم، تو بحث طب، چون الان ما طب مولکولی داریم دیگه، میدونید که بالاخره همه اجزای بدن ما هی خرد میشه تا میرسه به اون اتم ها و مولکول ها و اون تحولاتی که تو بدن ما هست. یه سری تحولات شیمیاییه، ما با در واقع اینا با شیمی بررسی میشه. بنابراین ما وقتی میگیم علوم تجربی، مقصودمون یه همچین علومیست. ما مثل فرض کنید روانشناسی، مثل جامعه شناسی، مثل مدیریت، اینا رو میذاریم تو علوم انسانی. حالا تو علوم انسانی اختلافه که اینا تجربی هستن، یه عده تجربه گران تو اونان، یا نخیر تجربی نیستن. معیار اینا هرمنوتیکه، اونطوری که دیلتای مثلا میگه. دیلتای میخواست علوم انسانی رو درست کنه، اصلا هرمنوتیک شلایرماخر رو برای همین رفت دنبالش که این جمله رو حل کنه، که اونا میگفتن آقا تاریخ قابل تجربه نیست، پس علم نیست. دیلتای هم خیلی به تاریخ علاقه داشت، مثلا در آلمان تاریخ خیلی موضوعیت داشت. اون چیکار کنه؟ این باید یه دست و پایی میزد. وقتی به آثار شلایرماخر که یک متعله بود، یه کشیشه در واقع، یک شلایرماخر در واقع یه شخصیت مذهبیه، یه تئولوژیان کلیساییه، بعد وقتی به آثار اون برخورد کرد، دید اون یه چیزایی گفته، اون برای خود بحثای کلامش گفته بود، برای بحثای تفسیر متون دینی گفته بود، چون خودش کشیش بود و به اینا سر کار داشت. دیلتای اومد دید اینا رو اس گفته به درد میخوره، اومد اینا رو گرفت، گفت توی علوم انسانی ما از این روش هرمنوتیک استفاده میکنیم. پس ما الان که میگیم علوم تجربی، علوم انسانی رو میذاریم کنار، چون جداگانه اون من میگم، و علوم انسانی رو نمیگم ضرورتا تجربی نیستا، چون حالا اونجا اختلاف نظر هست، بعضی از قسمت‌های علوم انسانی قابل تجربه هم هست. اما علوم مثل فیزیک، مثل شیمی، مثل زیست شناسی، مثل طب، اینا آیا تأثیری در اصول فقه داره؟ خب ظاهراً هیچ تأثیری ندارن. ما هیچ مسئله اصولی نیست که به شیمی و فیزیک و زیست شناسی و طب ربطی داشته باشه. از اون طرف چی؟ این علوم ربطی به اصول فقه دارن؟ مثلا ما برای اینکه فیزیک کار کنیم باید اصول بلد باشیم، شیمی کار کنیم باید اصول بلد باشیم، زیست شناسی یا طب کار کنیم باید اصول بلد باشیم؟ نه. بله، اگر مطالبی در منابع دینی، منابع نقلی دینی وجود داره در حوزه های فیزیک یا شیمی یا زیستشناسی یا طب که وجود داره، ما بخوایم از این مطالب استفاده کنیم، اینجاست که نیازمند علم اصول میشیم، یعنی اصول برای ما تأثیر گذار میشه. یک نکته رو دقت کنید، من یک وقت به یک آدم نادانی که برای مصاحبه با من آمده بود جمله‌ای گفتم که آدم هر حرفی رو به هر دیوانه‌ای نباید بگه، و اون آدم نادان در اینو در اینترنت قرار داد، یک مش جاهل تر از اون هم نقدش کردن. و اون جمله این بود که دین نیامده است که به ما فیزیک یاد بده، شیمی یاد بده، طب یاد بده. دین برای اینا نیامده که. دین آمده برای اینکه ما رو هدایت کنه. اون حقیقتی رو که ما کنتم تعلمون نمیتونستیم بهش دست پیدا کنیم یا خیلی دور از دست رس بود، اینقدر هم دین گفته، خدا گفته، پیغمبرا گفته، هنوزم نمیفهمیم. 1400 سال از پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم میگذره، ما هنوزم نمیفهمیم. اون حقیقتی رو که ماها که اهل علمیم 100 سال تو حوزه درس میخونیم و نمیفهمیم، اینو اومده به ما بگه. ما کنتم لا تعلمون، اونی که نمیتونستید، این رو میخواسته به ما بگه. هدفش این بود، بله، برای بیان این حقیقت بیان کرده یه چیزهای دیگری رو که برای ما ملموس بوده، در دسترس بوده. خواسته قدرت خدا، ربانیت خدا، ربوبیت خدا، اینا رو بیان کنه. چیزهایی گفته در مورد نجوم، در مورد فیزیک، در احیاناً طب، احیاناً شیمی، چیزهایی گفته در منابع ما هست تو قرآن، به خصوص در مسائل مربوط به نجوم زیاد مطلب تو قرآن اشارات اومده، مطالب مربوط به طب اشاراتی در قرآن آمده. اینجوری نیست که فاقد اینا باشه، ولی قرآن کتاب نجوم نیست، قرآن کتاب طب نیست، قرآن کتاب هدایته. این یه نکته. خب حالا ما میخوایم مراجعه کنیم به قرآن، ببینیم واقعا نظر قرآن در مسائل نجومی چیه. اینجا دانش و اصول میتونه به ما کمک کنه. از چه جهت؟ خوب دقت کنید. یک جهت این که بالاخره اینا ظواهر الفاظند و در استظهارات اصولی ها تحقیق کردن و اون تحقیقات میتواند به ما در استظهار از منابع دینی، منابع نقلی دینی کمک کنه. این یک جهت. جهت دیگر این که ما در علم اصول ارزش و اعتبار در واقع مصادر منقول رو مورد بررسی قرار میدیم. سندیت، البته نه اصل سندیت و جهاتی از سندیت منابع منقول رو مورد بحث قرار میدیم. مثل حجیت خبر باید فوش اونجا توجه داریم که حجیت خبر واحد، حجیتی که اصولی به دنبالشه، هدف اصولی که این نبوده که ابزار برای شیمی درست کنه، ابزار برای فقه، برای طب درست کنه، ابزار برای زیست شناسی درست کنه. اصول به دنبال ابزار بوده برای فقیه، اصول فقه، نه اصول شیمی، نه اصول زیست شناسی. بنابراین وقتی میگه حجت یعنی چیزی که فقیه به ما هو و فقیه میتونه به اون احتجاج کنه در یک استدلال فقهی، نه اینکه فیزیکدان به ما هو و فیزیکدان میتونه در یک بحث فیزیکی بهش ضرورتاً استدلال کنه. بنابراین ما وقتی میگیم یه روایتی سندن فلان، مثلا ما میگیم خبر واحد ثقه حجته، حالا مبانی مختلف ما نظرمون، حالا یه روایتی سلسله سند ثقن، میگیم اینو میتواند یه فقیه بهش استناد کنه. ولی ما تو اصول میگیم آقا معناش این نیستا که این روایت از معصوم صادر شده، این معناش نیستا. اگر از معصوم صادر شده بود، چون معصوم اسمت داره بنابر مباحثی که در کلام میگیم، قول او مطابق با واقع بود، حق مطابق با واقع بود. اما حجیت خبر واحد برای ما مطابقت با واقع رو ثابت نمیکنه، فقط حجیت در حد حکم ظاهری، یعنی ما اگر بهش عمل کردیم و مطابق با واقع نبود معذوریم، و اگه بهش عمل نکردیم و مطابق با واقع بود معاقبیم. معناش اینه همینقدر. نمیگه این حتما مطابقه با واقعه. برابری من بارها اینو عرض کردم، فرق است بین این که من از امام صادق علیه السلام یه مطلب بشنوم و بین این که همون مطلب رو زراره برای من نقل کنه. اگر امام صادق علیه السلام یک مطلب علمی در فیزیک، شیمی، ریاضیات، طب به من فرمود، ما میگیم این عین متواقعه، غیر از این نیست. اما اگر زراره، این شخصیت برجسته تاریخ حدیث و فقه و علم مکتب اهل بیت، به من گفت که آقا امام صادق در مورد فلان مسئله طبی، فلان مسئله فیزیکی، فلان مسئله شیمی این رو فرمودن، این ضرورتاً به معنای این نیست که این یه امر مطابق با واقع. بله، من ممکنه به استناد قرائنی یقین پیدا کنم که امام صادق چنین چیزی رو فرمودن. خب اگه یقین پیدا کردم، مثل هر یقین دیگری، مثل اینکه خودم مستقیماً از امام صادق شنیده باشم، اون میشود مطابق با واقع. ولی مادامی که به یقین من نرسیدم، این یه حکم ظاهری است. حالا اینجا پس ما در علوم تجربی به نحوی به اصول نیاز پیدا می‌کنیم اگر به دنبال کشف مطالب علوم تجربی در منابع دینی باشیم. ما مستقلا خودمون می‌خوایم بریم مطالعات فیزیکی، شیمی، زیست شناسی، طب بکنیم، ربطی به اصول فقه نداره. اما اگه من میخوام برم مثلا طب و صادق، طب الائمه، طب و رضا، نمیدونم طب در قرآن، اینا رو مطالعه کنم، اینجا اصول میتواند به من کمک بکنه. کمک بکنه در دو جهت ها. از یک جهت میتواند توانایی هایی در من ایجاد کنه که من بهتر این منابع رو شناسایی کنم و استفاده کنم. از یک جهت میتواند به من کمک کنه محدودیت های منابع رو. این جهت هم من علم اصول به من نشون میده. ببینید، ما در فلسفه به کمک عقل میایم استدلال میکنیم، عقل هم توانایی های خودش رو شناسایی میکنه، هم ناتوانی های خودش رو. میگه من تو بعضی حوزه ها نمیتوانم نظر بدم، اونش هم میگه من نمیتونم اینجا نظر بدم. هر چیزی رو عقل نمیتونه نظر بده. عقل کارش مثلا اظهار نظر در جزئیات نیست. بنابراین ما همیشه به این دوستانی که علاقمند هستند که استفاده کنند مسائل علمی رو از منابع دینی گفتیم که آقا اونجایی که بحث سند نداریم، مثل قرآن، قرآن عین واقعه، عین کلماتی است که خداوند تبارک و تعالی به تعبیری بر زبان جاری کرده، حالا به اون تعبیر، و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اونها رو برای ما نقل کرده و ثبت شده و در طول تاریخ برای ما مونده. قرآن انگار خودمون مستقیم از خدا داریم میشنویم. این نعمت بزرگی که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در اختیار ما گذاشته، ما که گوشمون شنوای این حرفا نبوده، ولی این در اختیار ماست که این قرآن آوای الهی است، ما میشنویم. در حوزه قرآن بحث فهمه، فقط که یک مطلبی اگر هست که مرتبط میشه به مباحث علمی، حالا در نجوم یا در طب یا در زیست شناسی، اینا چجوری ما میفهمیم. حالا اینجا خیلی هم باب واسعی هست. من شاید بعضی وقتا مثالایی ذکر کردم، البته تخصص من نیست، به عنوان اینکه من درست فیزیکی کم بلدم، شیمی کم بلدم، زیست شناسی، من متخصص زیست شناسی یا فیزیک یا زیست نمیدونم طب نیستم، طبیب نیستم. ولی اونایی که متخصصن و علاقمند این زمینه ها بودن، خب یه کارایی کردن که حالا اشاره کردیم. ما مثلا فرض کن ضربنا علی آذانهم، مفسرین ما ترجمه میکردن یعنی بر گوش اصحاب کهف ما پرده ای زدیم. این پزشکای ما ضربنا علی آذانهم رو معنای ظاهریش گرفتن، یعنی زدیم رو گوششون اینجوری، ضربنا رو به این معنای زدن. بعد رفتن مطالعه کردن، آقای استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران به نام آقای دکتر اصفهانی، ایشون سالها پیشه وقتی در عمره این داستان برای من میگفت، میگفت آقا ما دیدیم این قرآن داره ضربنا علی آذانهم، گفتیم خب این چه ربطی داره با خواب اصحاب کهف، چون اونجا داره که موقع خوابی اینا خوابیدن زدیم به گوششون، یعنی چه ربطی داره این؟ ایشون میگه ما یه مطالعه علمی کردیم، مطالعه به روش‌هایی که در علم طب و تجربی وجود داره که آیا بین زدن به گوش و خوابیدن ارتباطی هست. ایشون میگه ما مطلع شدیم، یعنی بعد از تحقیقات، که گوش نقاطی درش وجود داره که این نقاط اگر تحریک بشه به نحوی انسان به خواب میره. ایشون میگفت این که مادرها، حالا ایشون میگفت، این دیگه کاری به من پاسخگو نیستم، میگفت این که مادرها به گوش بچه ها میزدن آهسته بچه ها میخوابن، اینه که اون یه تحریک جزئی اون نقاط میشه. ایشون میگفت ما این نقاط رو پیدا کردیم، حالا یادم نیست من دقیقا، فکر میکنم 5 نقطه. ایشون میگه 5 نقطه در یک گوش هست که این نقطه ها رو اگر تحریک کنی طرف به خواب میره. میگه بعد در مطالعاتمون به این نتیجه رسیدیم، یعنی مطلع شدیم که در طب سوزنی چینی 3 تا نقطه از این 5 تا نقطه شناخته شده بوده. اونا 3 نقطه رو قبل از ما کشف کرده بودن و تو طب سوزنی با سوزن زدن به اون نقطه ها شخص به خواب میره. ایشون میگه ما 2 نقطه دیگه کشف کردیم و این رو در یک مقاله علمی در سطح دنیا معرفی کردیم و خیلی هم مورد توجه واقع شد. گفت الان این از نظر علمی ثابت شده که این 5 نقطه رو اگر با یک سوزنی یا با یک جریان خفیف الکتریکی تحریک کنی طرف به خواب میره. خب این مطالعه در پی اون یک کلمه‌ای که در قرآن داره که زدیم به گوششون با، و اینا هم تفسیر چون بلد نبودن یا حالا اعتنا نکردن که اون مفسرین ما همه گفتن یعنی پرده زدیم رو گوششون، نگفتن یعنی زدیم به گوششون، اینا همین معنا ظاهری رو گرفتن رفتن کار تجربی کردن به این نتایج رسیدن. حالا ممکنه این تجربه است دیگه، این ضرورتاً معنای آیه نیست، ولی این تجربه است که در واقع منشأ الهامش آیه بوده. برای همین من همیشه به دوستانی که به این زمینه علاقه دارن گفتم آقا از منابع دینی به عنوان منشأ الهام مطالعات علمی استفاده کنید، یعنی اگر توی روایتی داره که آقا فلان چیزو بخوری این آثارو داره، حتی اگر اون روایت صحیح و سند باشد که در اکثر مواردش نیست، چون روایات اینطوری از همینجوری اومده دیگه، خیلی هاش تو سند معتبر، این معناش این نیست که حتما امام چنین چیزی رو فرموده، ولی شما احتمال بده شاید امام فرموده باشه، شاید این یک واقعیت باشه. برو به روش‌های علمی خودت ببین واقعا این ماده چه آثاری داره، میتونه این آثاری که گفته میشه داشته باشه یا نه، اینو برو تحقیق. و متاسفانه ببینید این مثل رمالی شده، حالا اینجا بین الهلالین بگم، چون الان یه دونه کانال درست کردن به نام طب سنتی توی تلگرام دیگه، این شبکه های اجتماعی یکی از ابزارهای توسعه جهل دیگه، چون بشر هرچی داره رو توسعه میده، یکیش این ظلماتشه، نور که نداره. این طب سنتی که آقایون میزنن برای ما هر روز نمیم چیه قدم بیکارن اینا، هیچ کانالی، حتی این کانال های مثلا خبر و غیره ای که ما بهشون مرتبطیم که به مراکز خبری کشور مربوط میشه که کارشون دادن خبره، اینقدر که اینا دائم برای ما انواع بیماری ها رو میفرستن، بعدش هم یه عده افراد با نمیشناسیم انشالله که هم با القاب عجیب و غریب هی مطلب میذارن، آیت الله هایی که ما نمیشناسیمشون، البته جهل ماست، عدم الوجدانه، ما نه اصلا اسمشون هم حتی نشنیدیم، مثلا ندیدیمشون، مثل بعضی از این استادای نمونه حوزه که معرفی میشن، ما میگیم آقا ما یکی از آثار و برکاتش اینه که ما بعد 40 50 سال حوزه میفهمیم آقا استاد بود، ما اصلا نمیدونستیم، ما چه برسه به این که استاد نمونه، بالاخره نمیدونیم، ما اطلاع بی جا این بی دانشی بنده. ولی خب اینا از این حرفا میزنن، یه چیزایی میگن آقا، مثلا یه روایتی از امام صادق که اصلا معلوم نیست حالا روایت امام صادق هست نیست، کتابش اصلا چیه نیست، حالا اینا چی همینجوری، بعد مثلا هی هم دیگه با توهمات خودشون اضافه میکنه، بعد در یه قالب هایی هم میگن که مثلا خیلی دیگه احساس کنی یه چیز مثلا انسویی هم هست. یه چیزی میگفت یکی از اینها دیشب، اصلا ما نصف شب دیگه برای ما خب تفریحی بود، گفتیم اینم ما که شب یلدا نمیگیریم، دیشب هم شب یلدا نبود، ولی خب ما بالاخره تفریح، میگه که نمیدونم دارویی هست، حالا داروش هم نمیگه چیه، یه دارویی هست از امام، نمیدونم چی، از موسی بن عمران نقل شده، این دارو رو تو زمین بذارید 16 ماه بمانه، بعد این رو به صورت سرمه به چشمتون بکشید، کور رو هم بینا میکنه. من نمیگم نمیکنه ها، من اینو نمیگم، ولی این توهم که آقا یه همچین اثری داره و اینا رو ریختن تو دست مردم و مردم فردا یه همچین کاری رو میکنن، چششون کور میشه، اونی که بیناست و اونی که کوره بینا نمیشه، فردا فوششو به دین میدن، به خصوص که یه امام سری مثل من میاد اینا رو میگه، فردا مردم فوششو به دین میدن که فلان فلان شده، فلان کار گفتی، ما رفتیم کردیم میدونی. آقا این کار هر کسی نیست، علم خودشو میخواد. حالا ما برگردیم، اصول فقه در علوم تجربی نقش نداره، اما اگر خواستیم علوم تجربی رو از منابع دینی بگیریم، میتوانیم از اصول فقه استفاده کنیم که آقا بفهمیم که منابع دینی کاراییش در مباحث علمی تا چه حده، اینو بفهمیم. اینو مال حالا من این مطلب رو 20 سال شاید، من یادم میاد 20 سال پیش اولین بار این بحث رو گفتم در یک جایی، در یک اجلاس پزشکی، نمیفهمن این آقایون، نمیفهمن، میگه آقا این با طب اسلامی مخالفه. اصلا تو میدونی اسلام با سین مینویسن یا با صاد؟ طب اسلامی اصلا میدونی چیه؟ خوردنیه، پوشیدنی، 4 تا طبیبی که حالا تو طب هم هیچ کدومشون هیچ فقهی نیستن، یعنی یه دونشون هم طبیب درسته حسابی نیستن، طب قرآنی، یه نفر که اصلا طبیب نیست، تعمیرکار هواپیماست، طب قرآنی، با یه مش جاهلتر از بنده اینو به عنوان آیه قرآن، مثل این که این حرفای نیست، آقا اینجوری نیست، هر چیزی حساب کتاب داره. من نمیگم ائمه علیهم السلام علم طب نداشتن، داشتن، علم شیمی نداشتن، داشتن، اما اینی که تو منابع آمده برای اینکه ما بفهمیم درسته غلطه باید به روش‌های علمی خودش بررسی کنیم، اونم کار هر کسی نیست، باید اون کسی که تخصص اون علم رو هم داشته باشه. مگه همینجوری بوده؟ ائمه علیهم السلام شیمیدان هم تربیت کردن، جابر ابن حیان تو مکتب امام صادق، ولی اون شیمیدان بوده دیگه، فقیه و متکلم نبوده، زراره دیگه شیمی کار نمی کرده، نمی گفته چون منم درس امام صادق می رفتم جابر ابن حیانم می آمده پس منم شیمی بلدم. آخه بعضی ها استدلالشون اینه، می آقا سواد تو از کجا؟ میگه من با فلانی هم درس بودم. خب چه ربطی داره؟ علی ابن ابی طالب هم با خیلی های دیگه کنارش صحابه پیغمبر بودن، حالا همه شدن علی؟ مگه هر کی تو هر کلاس شرکت میکنه میرسه به اون که بقیه میرسن؟ این که دلیل نمیشه. زوراره نیومده شیمی بگه، فیزیک بگه، کارش نبوده، کار خودشو انجام داده، هر کی کار خودش. امام صادق اصحابش تخصصی کار میکردن، اصلا بعضیشون اجازه نمیداد تو بعضی زمینه ها، بعضی ها رو من میکرد تو کلام، میگه آقا شما حرف نزن تو کلام، برو فقه بگو. میگفت چرا؟ میگفت آقا میفهمید تو نمیتونی، میری خراب میشه کار. مؤمن تاق میفهمون برو تو کلام بگو، تو برو بحث کن با اینا، بحث عقیدتی. چرا؟ چون تو توانشو داری. خب این فرق میکنه، هر کاری برای خودش زمینه داره. حالا اصول میتونه یه مقداری به ما کمک کنه بفهمیم، البته اگه به قصد فهمیدنی باشه. این مسئله مهم میشه، به هر حال اینو دقت کنید، اینو اگه بتوانید، چون این بحث پزشکی خب مردم گرفتارن دیگه. بعد اینا هم همشون مدعی ان که بیماری هایی که هیچکی نمیتونه درمان کنه، درمانش فوق العاده سخته، ما براتون یه نسخه خیلی ساده میگیم به یه نصف روزم درست میشه. اینجوری نیست، واقعا اینجوری نیست. بله اگر عیسی باشه اون بله معجزه میکنه، ولی اینا کار اینا نیست. خب این آخرین بحث ما مون، بازم بحث علوم انسانی برای هفته آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. البته این که من میگم آخرین بحث طبق فهرستی که تو جزوه آمده، بعضی از دوستان بعضی از علوم رو میگفتن ما بحث کنیم، من نکردم تو این فهرست. یکی از دوستان پیشنهادش بود ما رابطه اصول فقه و تفسیر رو بحث کنیم، که من این رو هم بعد از بحث علوم انسانی انشالله خواهم گفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.